اللهم صل على أعدائهم إلى يوم رحمة الله. در آخرین بحثی که در مسئله شبهه ملاقی در بین گذاشتیم، فرمایش مرحوم آقای آخون در چند سطر آخر این تنبیه اشد که مرحوم آقای آخون فرمودن که گاه ممکن است که اجتناب از ملاقی واجب باشه، دیگر اجتناب از ملاقات واجب نباشه و در نتیجه مسئله را تسلیس کرده اند. صورت اولا جایی است که اجتناب از ملاقیین مشتبهین واجبه، اجتناب از دو طرف علم اجمالی واجبه ولی از ملاقی واجب نیست. مورد دوم که اجتناب هم از ملاقی و هم از ملاقا و هم از طرف دیگر واجب باشه. مورد سوم که آقای آخوند این ابتکار را کردن، فرمودن گاه ممکن است اجتناب از ملاقا واجب نباشه ولی از ملاقی واجب باشه، برای اینکه اصل طهارت در ملاقا بلا معارضه جاری میشه. در جلسه قبل عرض کردم که دو مورد برای اینجا ذکر کرده ام. مورد اول جایی بود که در زمان حصول علم اجمالی به نجاست ملاقا از طرف ابتلا خارج باشه و تنها ملاقی باقی مونده باشه. اینجا فرمودن که اصل در ملاقی و طرف دیگر به تعارض تساقط میکنه. بعدن اگر ملاقا دو مرتبه محل ابتلا برگشت، اصالت و طهاره در او بلا معارضه جاری می شود. اشکال که این فرمایش ناتمامه، برای اینکه اصل در خود ملاقا هم ولو از محل ابتلا خارج باشد جاری می شود، به اعتبار اثری که بر ملاقا مترتب و اون نجاست ملاقی باشه. چون اثر مترتب میشه، پس اصالت و طهاره در ملاقا که خارج از محل ابتلا با اون اناء دیگر به تعارض تساقط میکنند. لذا مورد اول مخدوش بود، اما مورد دوم که در کلام صاحب کفایی است که اجتناب از ملاقی واجب باشه ولی از ملاقا واجب نباشه. این مورد دوم در جایی است که ابتداعا علم اجمالی به نجاست طرف اول و ملاقی حاصل بشه، بعدا علم به ملاقات برای ما پیدا بشه. حالا برای اینکه مسئله خوب روشن بشه یک مثلی میزنیم. فرض بفرمایید که دو آنیه است، یک آنیه قرمز و یکی آنیه سبز. ما ابتداعا یقین میکنیم که ثوب ما که به آنیه سبز ملاقات کرده بود، ابتداعا یقین میکنیم یا آنیه قرمز متنجسه و یا ثوب ما متنجس است. این علم اجمالی طبعا مقتضی وجوب اجتناب هم از آنیه قرمز و هم از ثوب، زیرا یقین داریم به نجاست یکی از این دو اصالت و طهارت در آنیه قرمز با اصالت و طهارت در ثوب متعارض و متساقط، نتیجتا اجتناب از هر دو واجب خواهد شد. بعد از یک روز یقین کردیم به اینکه قطره بول در آنیه قرمز و یا آنیه سبز واقع شده بوده و ثوب ما با آنیه سبز ملاقات کرده بود، که منشأ احتمال نجاست ثوب ما ملاقات با آنیه سبز بوده. اینجا باز آقای آخون می‌فرمایند چون اول که علم اجمالی پیدا شد دو طرف معلوم به اجمال ثوب بود و آنیه قرمز، بعدن که علم به ملاقات و علم به وقوع قطره بول در یکی از دو آنیه حادث شد، چون قبلا نسبت به آنیه قرمز اصل طهارت ساقط شده بود به تعارض و این منجس شده بود نسبت به اناء قرمز، بنابراین بعد از علم به نجاست یکی از دو اناء اصل طهارت در آنیه سبز بلا معارضه جاری خواهد شد. زیرا گرچه بعدن علم پیدا کردیم که بول یا در آنیه قرمز افتاده بود و یا در آنیه سبز، اما این علم اثری در تنجیر نسبت به آنیه سبز نداره. برای اینکه یک طرف این علم آنیه قرمز بوده که اون آنیه اصل طهارت در او قبلا ساقط شده بود، بنابراین وقتی علم اجمالی به نجاست یا قرمز و یا سبز حاصل شده بود، اینجا اصالت و طهارت در آنیه سبز بلا معارضه نتیجه این است که اجتناب از ثوب و آنیه قرمز طبق علم اجمالی اول واجبه، ولی از آنیه سبز اجتناب واجب نیست لجریان اصالت طهارت. که یه مقدار ممکنه تون گفته باشم، بار سوم در تیگه مثال بهتری موضوع را روشن کنم. فرض بفرمایید روز شنبه ما یقین کردیم یا آنیه قرمز نجسه و یا ثوب ما و لباس ما نجسه. مقتضای این علم اجمالی و تنجیز این علم تساقط اصلین در آنیه قرمز و ثوب. ناگزیر طبق این علم اجمالی روز شنبه اصالت و طهارت در آنیه قرمز و ثیاب ما به تعارض تساقط می کنند، نتیجه وجوب اجتناب از آنیه قرمز و ثوب. این اثر علم ما در روز شنبه. سپس روز یک شنبه یقین می کنیم که قطره بولی در روز جمعه در آنیه قرمز یا آنیه سبز افتاده بود، که ثوب ما اگر نجس بوده به خاطر ملاقات با آنیه سبز نجس شده. پس روز یک شنبه گویی یا علم جدیدی حادث شده، که این علم جدید یک طرفش آنیه قرمز که قبلا هم بوده، یک طرفش آنیه سبز است که می دانیم ثوب ما با سبز ملاقات کرده بود. این علم اجمالی منجز نیست نسبت به آنیه سبز. چرا؟ زیرا یک طرف علم اجمالی دوم اناء قرمز و اناء قرمز قبلا منجس شد تکلیف نسبت به آن به وسیله علم روز شنبه. پس آنیه قرمز تکلیف اجتناب نسبت به او در روز شنبه منجز شد. ما هستیم و روز یک شنبه که یک طرف آنی سبز است و دیگری آنی قرمز. این علم اجمالی دوم بی اثر نسبت به سبز. چرا؟ چون قبلا گفتیم اگر یک طرف معلوم به اجمال منجز شده بود، اصل نافی در طرف دیگر بلا معارضه جاری می شود. پس روز یک شنبه میگیم ولو نجاست سرو به خاطر ملاقات با آنیه سر بوده، اما این علم اجمالی دوم یک طرفش که اناع قرمز است منجز شد تکلیف نسبت به آن. دیگه اصل طهارت در آنیه قرمز جاری نمی شود، ولی در آنیه سبز روز یک شنبه اصل طهارت بلا معارضه جاری خواهد شد. اینجاست که آقای آخوند می فرمایند اجتناب از صبح و آنیه قرمز در روز شنبه واجب شد و اصالت و طهاره در آنیه سبز در روز یک شنبه بلا معارضه جاری است. انشاءالله روشن شده باشه مثلا. بله؟ مرحوم استاد خویی می فرمود که ما در دوره های قبل فرمایش آخوند را رد کردیم، برای اینکه گفتیم مدار در تنجیز علم اجمالی نه فقط بر حدوث تنهاست، بلکه بر حدوث و بقا هر دوست. اگر علم اجمالی حادث باقی باشد، طبعا اثر حدوثی او بقاء هم مستمر، ولی اگر بقاء علم حادث ما متبدل شد، ناگزیر مؤثر نخواهد بود اون علم حادث. مثلا اگر شما یقین دارید در روز شنبه یقین کردید که یا قبای شما نجسه یا عبای شما نجسه، ولی روز یک شنبه یقین کردید یا قباتون نجس بوده و یا پیراهن. خب پر واضح است که علم اجمالی اول نسبت به طرف قبا بلا اثره، زیرا بقاء معلوم شد که دو طرف علم اجمالی قبا و پیراهن بوده، ناگزیر عبا از طرف علم خارج خواهد بود و اثر در لزوم اجتناب از عبا باقی نمیمانه. استاد می‌فرمودند در دوره‌های قبل ما بر این اساس اشکال کردیم بر آقای آخوند، گفتیم جناب آقای آخوند گرچه روز شنبه علم اجمالی حادث ما دو طرف داشت، یکی آنیه قرمز و دیگری قبایی که ملاقات کرده بود با سبز و ما علم به ملاقات نداشتیم. مقتضای علم اجمالی حادث اجتناب از آنیه قرمز و ثوب ملاقی بود، اما روز یک شنبه که عالم شدیم به وقوع نجاست در روز جمعه در یکی از دو آنیه، روز یک شنبه فهمیدیم که قطره بولی در روز جمعه در یکی از دو آنیه سبز و قرمز واقع شده بود و این که ما خیال می کردیم ثوب نجسه به خاطر ملاقات با آنیه سبز بوده، پس ناگزیر بقاءً علم اجمالی ما دو طرفی که داره، یکی آنیه قرمز و دیگری آنیه سبز است، نه قبا نه ثوب، و مدار بر علم اجمالی دومه که علم اجمالی نخست را منحل کرد و از بین برد. پس اگر مدار بر علم اجمالی دوم شد، ناگزیر اجتناب از آنیه قرمز و یا آنیه سبز به اضافه ثوب واجب میشه، نه این که در آنیه سبز اصالت و طهارت جاری شود. ایشالله جا افتاد بشن که دقیم هستقت کنیم بقاءً علم اجمالی دوم ما علم اجمالی نخست را خنثی میکنه. معلوم شد نجاست مردد بین دو آنیه بوده، نه بین آنیه قرمز و صوف. بر این اساس می فرمودن حدوثن چنان است که توی آخون فرمودی، اما بقاءً براستی اجتناب از آنیتین واجبه یا حد اکثر از آنیتین به اضافه صوت، نه اون که آنیه سبز از اطراف علم خارج باشد و اصل طهارت در او جاری بشه. اما در دوره ما فرمودن از اون حرف عدول کردیم و حق با مرحوم آخونده. اجتناب از آنیه سر واجب نیست. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی دوم منافی با علم اجمالی اول ابدا نیست، چون که علم اجمالی دوم نیز یک طرفش آنیه قرمزه، طرف دومش به جای صوب آنیه سبزه. پس ناگزیر طبق علم اجمالی دوم باز هم آنیه قرمز طرف علم است، همون علم اول، همون علم اول باقی است، نه اینکه منحل شده باشه. فقط یک طرف بر علم اجمالی دوم اضافه شد و آن آنیه سبز. و بما اینکه طبق علم اجمالی حادث اول که روز شنبه حادث شده بود، آنیه قرمز تکلیف نسبت به آن منجس شده بود به خاطر علم اجمالی، روز یک شنبه محتوای علم عوض نشد، پس ناگزیر یک طرف که آنیه قرمز است کماکان اصل طهارت در اون ساقط بوده و ساقط هم شده، دیگه مجالی برای جریان اصل طهارت در اناق قرمز نمیمانه. تنها آنیه سبز در این علم اجمالی دوم طرف علم قرار گرفته قبوله، اما چون معارضی ندارد، زیرا آیه قرمز اصل طهارت در او جاری نمیشه تا معارض بشه. پس اصل طهارت در آیه سر بلا معارضین جاری خواهد شد. پس نتیجه این است که در علم اجمالی دوم اونگاه منجز می شود نسبت به طرف سر که اصل طهارت در اناء سر به تعارض تساقط کنه. مفروض این است که اصل طهارت در آیه سر معارضی نداره، چون که آیه قرمز از قبل لازم الاجتناب شده بود و علم دوم منافی و مخالف علم اول نیست، بلکه فقط همون علم اول است که یک طرف علم به جای سوق اناء سر شده. این که منشأ برای بی تأثیر شدن علم اجمالی اول نیست. آره، اگر اول یقین داشتیم به نجاست یکی از دو انا، بعد فهمیدیم اشتباه کردیم، یکی از دو سور نجس شده بوده، اینجا میگیم اثر علم اجمالی اول به زوال خود علم منتفی میشه، لذا اصل طهارت در عینین جاری میشه. ولی در ما نحن فیه علم دوم مخالف اول نیست، بلکه همون علم نخسته، فقط یک طرف اون هم عوض نشده، یک طرف ممکنه سوب و آنیه سبز هر دو باشند که هستند. پس آنیه قرمز در دو علم عوض نشده و لذا اصل طهارت قبلن در او ساقط شده بود و منجز، علم اجمالی دوم نسبت به آنیه قرمز بلا اثر، پس در آنیه سر بلا اشکال جاری می شود طهارت و به ذالک یتم و تسلیس اقسام. قسم اول اجتناب عن الانیتین دون الثوب، قسم دوم اجتناب عن الانیتین و ثوب الملاقی، قسم سوم اجتناب عن الملاقی و الاناء القرمز دون الاناء السبز. هذا تمام کلامنا در این آخرین تنبیه از تنبیهات علم اجمالی به احد المتباینین. انشاءالله این نوشتار که زحمت کشیده شد تکثیر میشه فردا، هم اصل و اصول بردارنده دقت کنن انشاءالله، و هم اهل درس فقه که به درد هر دو درس میخوره. صلی الله علی محمد و آله.